بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 219 صفحه 6 و الحرکات المختلفتو یکونو بالقیاس الى متحرکات الاولا به ذات و الى غیرها بالعرض. بحث داشتیم در اشکالی که حق وارد کرده بود و اون اشکال رو جواب میدادیم. ابن سینا برای این که ثابت کند که کوکب حرکت نمی کند حرکات افلاک رو مطرح کرد و حاصل اون حرکات رو به کوکب نسبت داد. مثلا یک فلک به سمت مشرق می رفت، یک فلک به سمت مغرب می رفت، گفت کوکب با فلک مشرقی به سمت مشرق میره، با فلک مغربی به سمت مغرب میره در آن واحد. پس بنابراین به فلک، به کوکب دو تا حرکت مختلف نسبت داد. فخ اشکال میکنه حرکت به سمتی به معنای حصول متحرک در اون سمت است. پس اگر شیء به دو سمت در آن واحد حرکت کند، معنیش اینه که در آن واحد در دو سمت حاصله و حصول جسم واحد در دو سمت محاله. پس حرکت جسم واحد به دو سمت محاله، بنابراین دلیلی که شما آوردید کافی نیست. خاطر فرمود دو تا حرکت انجام نمیشه، بلکه یک حرکت مرکب انجام میشه. یعنی کوکب یک حرکت به سمت مشرق یک حرکت به سمت مغرب نمی کنه، بلکه تفاضل حرکتین براش حاصل میشه که تفاضل حرکتین واحد. اگر هر دو فلک به سمت واحدی حرکت کند، مجموع حرکتین براش حاصل میشه که باز مجموع حرکتین واحده. علی حال کوکب حرکت متعدد نداره، حرکت واحد داره که حالا این حرکت واحد یا حرکت مجموع است یا تفاضل حرکتین. این جواب خاطر. بعد در حرکت هایی که مختلفاً به سمت های مختلف انجام میشه، ممکنه بعضی ها به ذات باشن، بعضی ها بالعرض، و ممکن است همه بالعرض باشن. هیچ وقت ممکن نیست که همه به ذات باشن. یعنی اگر یک جسم داره به چند سمت حرکت میکنه، نمیشود که هر حرکت به همه سمت هاش حرکت به ذات و حرکت خودش باشه، بلکه باید یک حرکت به ذات باشه بقیه بالعرض باشن یا همگی بالعرض باشن. همه نمیتوانن به ذات باشن. خواجه الان داره این مطلب رو توضیح میده که حرکت های مختلفی که یک جسم انجام میده همگی نمیتونن به ذات باشن، بلکه یا همگی بالعرضن یا یکیشون به ذات بقیه بالعرضن. لذا ایشون اینطوری میگه، میگه اگر بخواد حرکت به ذاتی در این حرکات وجود داشته باشه، یکی بیشتر نیست. اینطوری حرف میزن. معنای این حرفش اینه که نمی شود دو تا حرکت رو که مخالفن به ذات قرار داد، یکیش رو حد اکثر یکیش باید به ذات باشه. یعنی یا یکی به ذات بقیه به عرض یا همه به عرض. میخوام از کنم وقتی میگه حد اکثر یکیش به ذاته، دو تا صورت رو شامل میشه. یکی اون وقتی که یه دونه به ذات و بقیه به عرض، یکی اون وقتی که همه شون به عرض هست. چون میگه حد اکثر یکیشون به ذاته، این حد اکثر معنیش اینه که ممکن است هیچ کدومشون به ذات نباشه. من
داره
اینه که ما نمیگیم، ما که نمیگیم محرکه به ذات نداریم. ما میگیم این جسم همه حرکتاش بالعرضه، مثل کوکب. کوچه رو نمیتونی که همه حرکتش به عرض هیچ کن ما خودش نیست، ولی منتهی به ما به ذات میشه، یعنی محرکش حرکتش به ذات. ما منتهی بود شدن به حرکت به ذات که منتهی نیستیم، میگیم حرکت خود این جسم همه حرکتش به عرض کوچه برشت به سمت مشرقش به سمت مغربش همه به عرضه، چون فلج داره حرکت میکنه نه اون، فلج حرکت میکنه حرکت رو به کوکب میسپاره، حرکت فلج به ذاته، پس حرکت کوکب که به درزه منتهی میشه به این ذات، اما خود حرکت کوکب هیچ کدومش به ذات نیست، با اینکه منتهی به ذات میشه اما خودش به ذات نیست، همش به درزه. پس میشود که یه موجودی تمام حرکاتش به درزه باشه و میشود که حرکت وزاتی هم داشته باشه، ولی اگر حرکت وزات داشت حرکت وزاتی چیه چیه؟ بیشتر از یکی نمیتونه باشه. تدبیر هم حرکت وزات داره هم حرکت وزات هسته، حرکت وزات داره خودش میچرخی حرکت وزاتش، وقتی دور زمین میچرخی به وسیله خارج المرکز هست حرکت وزاتش، اما کوکب حرکت وزات نداره برای قول اینها، هرچند بعضی قائلن که کوکب هم داره خودش میچرخه پس حرکت به ذات داره، ولی بنابر اون قولی که ما تا حالا داشتیم میخوندیم کوکب حرکت به ذات نداره، حرکتش به درست، یعنی حرکتش به توسط ادراک خودش در یه جا مثل میخ کوبیده شده. صفحه 219 است این سطح ششم، چون اصلا مطالب ما قبلا گفته بودیم دیگه تکرار نشدن، فقط خلاصه ای گفتم و با اون چی که باقی مونده بود پرداختم. و حرکات المختلفتو یکون بالقیاس الى متحرکات هل اولا به ذات و الى غیرها ببرز، حرکات مختلفه این هم اشاره کردم، البته به تفصیل نگفتم ولی اشاره کردم، حرکات مختلفه که بعد فلک و کوکب وارد میشه، این حرکات نسبت به اون متحرک های اول که خود افلاکن به ذات نسبت به این کوکب برن است، یعنی اگر حرکتی بالعرضی داشته باشیم متحرکی این حرکتی بالعرض رو به وجود میاره، خود اون متحرک حرکت به ذاته و این متحرکی که از اون متحرک به ذات حرکت گرفته حرکتش بالعرضی، یعنی حرکت فلک به ذات حرکت کوکب چه گرفته شده از حرکت فلک بلعنسته. حالا اگر حرکت فلک هم بلعرز بود دو مرتبه قبلش متحرک دیگری باید وجود داشته باشه که او حرکتش به ذات باشه، اگر او هم به ذات نبود همچه پیش میریم بالاخره باید به یه به ذاتی ختم بشه، علاوه حال اون متحرکی که اولین حرکت و به وسیله او انجام میشه حرکتش به ذاته، بعد متحرک های بعدی که حرکت این متحرک اول روشون اثر میذاره اون حرکتون به درست. خب بنابرا قول امروز حرکت کواکب به وسیله حرکت افلاک نیست، بلکه به وسیله تأثیر دو تا نیرو هست، یکی نیروی جاذبه یکی نیروی گریز از مرکز، این دو تا وقتی بر هم وارد میشن حرکت دورانی ایجاد میکنه، اگر جاذبه تنها باشه جسم یک حرکت مستقیم میکند به سمت اون قوه جاذبه، یعنی یا به سمت زمین مثلا حرکت میکنه یا به هر سمت دیگه، اما قوه گریز از مرکز باعث می شود که این حرکت جذبی به صورت حرکت دورانی در بیاد، نظیرش هم اینه شما یه نخی رو به یه سنگی می بندید سر دیگر نخ رو به دست می گیرید بعد این نخ رو می چرخونید، این نخ بر اثر اون سنگینی سنگ گریز از مرکز داره، مرکز این دایرهی که داره تشکیل می شه دست شماست، وقتی دارید اون رو می چرخونید این سنگ میخواد از مرکز گریز کنه، یعنی از دست شما در بره، ولی شما با نخ گرفتیدش، این گرفتن با نخ یعنی قوه جاذبه، اون سنگ فشار میاره که از مرکز دور بشه، قوه جاذبه اون سنگ رو داره میکشه، این دو تا قوه رو هم تاثیر میذارن، حاصلشون حرکت در هم میشه. امروزه حرکت کواکب اینطوری توضیح میکنه: قوه جاذبه خورشید با قوه گریزد مرکز زمین، این دو تا در هم تاثیر میذارن، باعث میشه زمین دور خورشید بچرخه و خورشید مرکز میشه. همونطور که دست ما مرکز شد، عیسی دور دست ما چرخید. البته توجه به این مثلا دارن که جاذبه بقیه کرات هم تأثیر گذاره. جاذبه خورشید تأثیر اصلی رو میذاره، ولی روی زمین جاذبه های مثل مریخ و مشتری و زحل و اینا هم اثر میذاره. اینطور نیست که فقط جاذبه خورشید اثر بذاره، جاذبه زمین رو ما اثر گذاشته مستقیما، روی بقیه هم اثر میذاره. و اون منجمی که اورانوس رو کشف کرد از همین قانون کشف کرد، میگفت این زمین در وقت حرکتش بدون خورشید نوساناتی داره و این نوسانات رو حساب میکنیم نسبت به زحل و مشتری و مریخ و اینها، میبینیم اضافه بر اون نوسانات. من احتمال میدم بعد از زحل یک کره دیگری هست که اون روی زمین اثر میذاره. گفت احتمال میدم و گشت پیداش کرد و اون کوکب اورانوس در پلوتو هم همونطور شد. در پلوتو هم هست که نمیه زمانی، که البته در پلوتو ستبت دین از طریق روایات استفاده کرد و گفتش که یک کوکب دیگری هست که بشر کشفش نکرده. اون زمانی که کتاب رو نوشت که بشر کشف نکرده، بعد از کردن متحسن در پاورقی نوشته امروز کشف شده و اسمش هم پلوتو گذاشته شده. حالا این دومی رو که به رسیل روایات ایشون نظر تفایی، اولی رو منکم یعنی هسته از طریق جاذبه کشف کرد، دید رو زمین یک کوکبی اثر میذاره و ازش خبری نیست، گفت این کوکب موجوده و گشت تا آخر پیدا شد. منظورم اینه که امروزه با قوه جاذبه و گریز از مرکز این حرکت ها توجیه میشه و حرکت هم حرکت بزاد قرار داده میشه، یعنی کوکب خودش حرکت میکنه نه حرکت فلش بر این وارد بشه. اینه که ما داریم نقل میکنم حرفای دیروزه، حرفای امروز نیست. حرکات مختلفه بالقیاس به متحرکات اولیشون به ذات اول نوشته خوب نیست، اولا درسته، الا متحرکات حال اولا. این حرکت نسبت به اون متحرکات اولیه به ذات و الا غیرها بالعرض، نسبت به بقیه بالعرضه، یعنی همین حرکتی که این متحرک میکند که مال خودشه روی بعضی از اشیا اثر میذاره، اونا رو به حرکت وا میداره، اونا حرکت رو نکته میدارن. ولا یکون جمیع این حرکات مختلفه نسبت به یک متحرک به ذات، یک متحرک رو نمیشه گفت چندین حرکت به ذات داره، متحرک یک حرکت به ذات بیشتر نداره، ممکنه مثل هیچ حرکت به ذات نداشته باشه، همه حرکتش بلعرز باشه. دو تا حرکت به ذات به یک متحرک نمیشه نسبت داد. ولا یکون و جمیع اوها، یعنی جمیع این حرکات بالقیاس الی متحرک واحدن به ذات، نسبت به یک متحرک نمیشه همه ی حرکت ها به ذات باشه، یکیش به ذات بقیهش بلعرز. بل لو کانفی ها، اگر بوده باشد در این حرکات ما، یعنی حرکتی که اون حرکت لوکان فیها ماهیت بالقیاس الیه به ذات، زمین فیها رو به متحرکات برگردی بهتره، به حرکات هم میشه منطقه سخته. و لوکان فیها، یعنی در متحرکات ما، یعنی متحرکی که هیه اون حرکت بالقیاس الیه به ذات است، متحرکی که حرکت به قیاس به این متحرک به ذات است، اگر در بین متحرکات متحرکی داشته باشیم دارای حرکت به ذات، لکانت اهداها فقط مال نام اهداها ما داریم. شما چی داریم؟ اهداها ما داریم؟ لکانت اهداها باید باشه، ما اهداها ما داریم، شما میگید نسخه شما که با ما مخالفه، اونم اهداهما داریم. اهداهما از این بابه که دو تا حرکت فرض کردیم، با این که اول بحثی که شروع کرد گفت متحرکات زمین باید مؤنث بیاد، ولی متحرکات رو در اینجا دو تا فرض کرده، زمین تثنیه مجرور بوده. لکانت اهداهما فقط، یعنی یکی از این حرکت ها حرکت به ذاتی، نه هر دوشون. از این دو حرکت یکی به ذاته، نه هر دو. اگر حرکت به ذاتی در بین حرکات باشد برای یک متحرکی، یکی از اون حرکت ها به ذاته، نه همشون. حالا یکی از اون حرکت ها یا یکی از اون دو حرکت، روشنه مثلا. کتاب ما داره و ازا زهره، من الف ازا رو خط زدم و از زهره. کتاب شما چی داره؟ ازا داره؟ از جب تصدیه که امروز میکنیم همه خلاف نیم یکنی که زم شما امروز نیست کتاب ما هست؟
نه
بله. حالا این میگن من خط زدم، چرا نمیدونم، احتمالا نسخه رحلی از داشته باشه چون من خط زده، چون نظری اون تصمیم کردم. بله حالا یه چیزی بوده که من خط زدم ازا و از زهره، یا ازا زهره زالک فقط زهر. حالا میخواد نتیجه بگیره، خواجه میخواد در از این جوابی که میفختم نتیجه بگیره. نتیجه حرفش اینه که شمایی که فخرید گفتید اگر جسم دو حرکت مختلف به سمتی بکند، لازم میاد که در آن واحد در دو سمت حاصل باشد. ما با بیانی که کردیم روشن شد که یک جسم دو تا حرکت ندارد، بلکه حاصل دو حرکت یا حاصل چند حرکت بهش نسبت داده میشه، و حاصل چند حرکت یا حاصل دو حرکت هم یکی بیشتر نیست، از هر جسم یک حرکت دارد. اگر یک حرکت دارد پس در یک سمت حاصل است، نگر دو سمت. با بیان شما گفتیم اشکال فقط باطل میشه. و ازا زهره، یا و از زهره زالک، وقتی ظاهر شد که حرکت جسم واحد است نه متعدد، بر فرض هم که متعدد باشد، حاصل این متعدد ها به این جسم متحرک اسناد داده می شود که حاصل هم باز واحد است. حالا که این مطلب روشن شد، فقط زهره که لازم نمیاد از اینکه جسم متحرک باشد به حرکته، لازم نمیاد حصول این جسم دفعتا در دو جهت، چون متحرکه به حرکته که هست به ظاهر متحرکه به حرکته، در باطن متحرکه به حاصل حرکته که حرکت واحد می. و چون حرکت واحد داره پس در آن واحد و به قولیشون دفعتا در دو جا حاصل نمیشه، در دو جهت حاصل نمیشه، بلکه در یک جهت حاصل میشه. توجه کنید قبلا گفت متحرکات زمین تثنیه برگردوند، حالا اینجا میگه حرکتین، یعنی تثنیه میکنه به تثنیه. ولی میشون اونجا که اهداهما گفته به اعتبار تثنیه بوده که در ذهنش بوده. فقط در آخر اشکالش گفت در مثل حرکت نمله بر سنگ آسیابی که برخلاف نمله حرکت می کند، در مثل این حرکت ما حرکات داریم، سکنات داریم. وقتی سنگ آسیا حرکت می کنه نمله ساکنه، وقتی نمله حرکت می کنه سنگ آسیا ساکنه. این حرف فخر بود. بعد که این توجیه رو کرد گفت این توجیه بعیده، ولی این بعید رو مرتکب بشیم بهتر است که اون محال رو مرتکب بشیم. ایشون میگه محالی لازم نمیاد، خاطر میگه محالی لازم نمیاد که شما برای دفع اون محال ملزم بشید بعید رو مرتکب بشید. اگر محالی لازم نمیاد، خب شما برای اینکه به اون محال نیفتید ناچار خودشون رو به بعید گرفتار میکردید، اما محالی لازم نمیاد که شما ملتزم به محال بشید تا چه رسید این که ملتزم به بعید بشید. و لم یهوج ذلک، یعنی این توضیحی که ما دادیم و این اتفاقی که در متحرک می افتد که یک حرکت برایش حاصل می شود نه حرکات متعدد، محتاج نمی کند این اتفاقی که می افتد انسان را به این که مرتکب شیء بعید شود تا چه برسی که مرتکب شیء محال بشه. شما گفتید این بعید رو مرتکب میشیم تا به محال نیفتیم، ایشون میگه حتی ما به بعید هم نمیفتیم تا چه برسی به محال بیفتیم، به خاطر این که حرکت این جسم حرکت واحده، اصلا احتیاج به اون سکنات هم نداریم که بعیده تا چه برسی به این که حکم محال بکنیم و بگیم که یک جسم در دو مکان. این بیانی که ما کردیم ما رو محتاج نمی کند به ارتکاب بعید تا چه برسی که محتاج کنه به ارتکاب محال. همه ساکن نیستن، کوبیده شده در هم کوبیده شده این در هم محل خودشون هستن. یه جسم نه جسمی درون خلع جسم دیگه، جسمی درون خلع جسم دیگه. تماس صفت. آیا میتونید حرکتشون بدید تویی رو حرکت بدیم ببینید روی یا رویی رو به سمتی تویی رو به سمت دیگر؟ اینا نفس دارند، نفس اون به سمت یکی رو به سمت مشرق میکرد، نفس اون یکی دیگه به سمت
یاد
نه قریتر بسته نگید بدیم سریتر، یعنی مثلا حرکت اونی که به سمت مشرق دو درجه میره با اونی که به سمت مغرب یک درجه میره، اون یکی سریعتر یکی ضعیفتر بکیتر به قوی و ضعیفتر ببینید. اما به خاطر قوت نیست، به خاطر سرعته. ببینید یا یه نفسه که این افلاک جزئی را اداره میکنه یا هر فلک جزئی نفس مخصوص خودشو داره. علایه حاله نفس واحد هم که میخواد اداره کنه این که اداره میکنه، نفوس متعدد هم ممکن هم اداره میکنه. مثلا ما نفسمون واحده، در آن واحد میبینید که دستمون به سمت عقب حرکت میکنه، پامون به سمت جلو، یه نفسه داره تدبیر میکنه. اما دو جز رو دو جور حرکت میده، یکی به سمت عقب حرکت میکنه، یکی به سمت جلو.
ولی اما شما هم دردار هم بگید که بدن ماتور باشه،
بله اگه یه تیکه باشه نه و فلک یه تیکه نیست، نه میگیم یه تیکه هست، یعنی شیار داره و این شیار به هم چسبیده. یه تیکه نمیگیم خارج المثل، اگر از ممثل جدا نبود که خب همون ممثل جدا چسبیده، نه یعنی چسبیده یعنی مماس صفت، نه چسبیده یعنی همونطور که اجزای جسم هم چسبیده از جای جسم باید برم چسبیده. خب بله وقتی یه جزء حرکت میکنه بعدش هم باید حرکت کنه، اما چسبیده یعنی مماس صفت، مثل همون توپی که از توپ دیگر است که عرض کردم، ولی خیلی چیپ هم هست، ولی میتونی شما حرکتش بدی با یه نیروی توپه بالا حرکت کنه، توپه زیری باشه، یا هر جا حرکت کنن با سرعت مختلف، یا هر جا حرکت کنن در جهات مختلف، این همه شدنیه. چون تماس به هم دارن، تماس صفت، نه به هم چسبیدن به طوری که چند نمو این با اون یکی میخشده باشه. بله از اون میخشده باشه نمیشه یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب بره، همه یا به سمت مشرق میره یا به سمت مغرب میره. این که میبینید بعضی به سمت مشرق میره بعضی به سمت مغرب، نشون میده که اینا به هم کوبیده نیستن، مماس هم و تسط مماس هم چیپ هم اینطوری.
که با حرکتی که اون رومی هم حرکت میکنه، اون رومی حرکت میکنه، نه یا اینکه این حرکت لبنده اگر لبنده باشه، این که بزرگ بگید هوا یا هر مایه دیگه که میخواد برد این
تصویر بکنیم که مشخص میشه این توپ کوچیک داخل اون مایه یا اون سیار داره میشه سیار رو جابجا بود سیاری که متعلق به توپ بزرگ اینطور هست که نیست
سیار چرا پس میکنه
باید توپ کوچیک باید بدم اگر دل خوش نمیتونه بدم
شما به عالم عنصر تشکیل قیاس میکنید به عالم عنصر ولی من توپ مثال زدم فقط برای این که مطلب روشن بشه ولی ممکنه توپ توی توپ نچرخید مگر این که مثلا توپ بالایی رو چرب کنید یا مثلا فرض کنید که در یه مایه قرارش بذارید علاقه بر یه تدبیری داشته باشید که این توپ بچرخید اما در فلش ممکنه چی باشه در این حالان بشه شما نمیتونی به عنصر تشبیه کن همین اندازه که بین این فلج خارج با اون فلج ممثل بریدگی است ولو این بریدگی توش خلعی نیست همین بریدگی اجازه میده که حرکت صورت بگیره و حالا لازم هم نیست که چربش کنیم تا صدا نکنه چون توی عالم عنصر اگر دو چیز با هم چی باشن بخوان یکی روی دیگه بشه خونید بالاخره یه سرصدایی از اون پایینی یا بالایی در میاد رو هم دیگه میخوان بسابن سرصدا دارن تو فلش سرصدایی هم نیست فلش سرصدایی هم نیست ولی در حالا رو میشخن اگرچه سقراط گفته من ترنم زهره رو میشنم یعنی زهره همی توی دل خودش داره میشخه آوازم داره میخون سقراط میخونه سقراط مدعی این چنینه میگه من صدای ترنم زهره رو میشنم در یک کتابی نوشته بود که این قمرهای مصنوعی که به سمت فضا پرتاب میشن قمری که به سمت زهره پرتاب شده صداهای موسیقی ضبط کرده و معلوم نیست از کجا سقراط احتمال قوی پیغمبر بوده یعنی اون چیزایی که در مورد ارسطو گفته میشه در مورد ایشون گفته نمیشه و به خاطر اینکه به خاطر توحیدی هم که تبدیل میکرده کشته شده بنابراین حالا یا پیغمبر بوده یا از عرفا بوده علاوه بر شنیدن ترنم زهره از ایشون عجیب نیست امروز هم که خب ادعا کرده که اون قمر مصنوعی که دور بقیه میچرخه این صدا زد نداره دور زهره میچرخه این صدا زد میخوام از خودم حرکت ها هم گاهی صدا از توش نمیاد بلا فلکی باشه اما خب صدای خوش نه صدای ناخوش دیدید وقتی که در زنگ میزنه لولاش صدا میده صداش آزاردهنده است اما صدایی که افلاک میکنه صدای آزاردهنده نیست ملائکه مدبرن خب گس برای خیلی داری کار انجام میده
در
حال
شما
این
توضیح شما درست
کردیم نه اختلاف قدرت هم درست کنیم مشکلی نداریم اگر نفسای متعدد کنی
اختلاف قدرت درست کنیم باید فقط
اگر نفوس متعدد درست کنیم برای این افلاکی روزی اختلاف قدرت توجیه میشه یکی قویتر یه نفس قویتر یه نفس قویتر نفسی که مثلا
این نفس قویتر باشه
با
همیشه حرکتون
قویتر
است
هر کدوم مدبره برای که خودشونه خارج المسجد یه نفس داره خارج المسجد یه نفس دیگه داره خواهر کنیم مسئول کار خودشونه ولی اون یکی قویتره به هم دیگه کاری نداره پس بالاخره سراغ نفس نرید شما الان مشکلتون چسبیدن دوتا جسمه پس مشکلتون نفوس نیست عرض می کنم چسبیدن دوتا جسم هیچ مشکلی برای حرکت نداره شما فرض کنید اگر مشکل می بینید بدید یکی از این دو جسم راقمالی شده اینجوری مشکل حل می شده بگید یه چه از تو جسم راقمالی شده لیست شده حالا قشنگ داری میشرفه حالا روغمالی فلشی نه روغمالی حسوری
محتوای ممثل داری
با حامل میشرفه
با حرکت حامل
جسمی
اینطور نیست محتوای
ممثل داری این زخامت رو بسه؟ زخامت
برای دخل و مفتر برای در این جهده دیگه میچرخه و خامه میخواد اون سخن رو بزن کنار تا به جای جایی خواهی دار برای خودش.
نه اینطور نیست. پس شما تصویری که از فلک میکنید تصویر درستی نیست. ببینید فلک خارج المرکز توی سخن ممثل نرفته و الا تداخل جسمی لازم میاد، جسمی در جسمی نمیره. سخن ممثل اون قسمتی رو که میخواد خارج المرکز قرار بگیره خالی کرده، بعد اون خالی رو به وسیله خارج المرکز پر کرد. اینطور نیست که فلک ممثل در اون قسمتی که خارج المرکز آمده ممثل هم بیاد، ممثل اونجا دیگه نمیاد، خالیه. اونجا خالیش که از اول پر شده، نه خلا بوده بعد پر کرده، خالیش که خدا پر کرده. از اول خدا این فلک رو به تیکه آفریده، یه تیکش ممثل یه تیکش خارج المرکز و اینا به هم چسبونده که توش خلا نباشه، ولی دو تا جسم تو همه، خب دو تا جسم تو هم میتونن بچرخندیگه، مشکلی نداره. چیپ بودنش هم خیلی مشکل میگیرید، حس میکنه چیپ بودن در فرق مشکلی نیست. در اینجا اگر دو چیز چیپ باشه هم که از یعنی واقعا مالیش میکنن، یا به قول شما دو چیز نیروی قوی میزنن، یکی اونو بکشه یکی اونو بکشه. اما در فرق این حرفا نیست. بعد پس هم این حرفا بگیم خب بگیم هست اونتا شرط کردن فلسطین نه شرط کردن مصر. بالاخره الان ما داریم میبینیم این گردش داره انجام میشه، این گردش میبینیم داره انجام میشه، حالا به خاطر روغمالی شدن یا به خاطر هستی. بالاخره اگر هم روغمالی لازم داره میبینیم شده، چون داره هرچه داره انجام میگیره. وقتی انجام میگیره و توجیه شد بعد وقتی باید اشکالاتی
بکنیم یعنی اصلا وقتی به جواب ندیم خیلی از برای خواهی چیز دیگه ای باشیم.
خب ما داریم ببینیم فلک چه داریم توجیه میکنیم، توجیه اونم غلط نیست. اشکالتون وارد نیست، آخر سر همونیست که خودتون جواب دادید. میگید فلک ها رو جلعی فرض میکنم. خب جلعی فرض میکنم، من گفتم ترمیش کنید تو میگفتی جلعی فرض میکنم. کاری این چیزا ما نداریم، ما داریم این حرکت میکنیم. یه جو باید توجیه کنیم، توجیهش اینه که نفوس قویه این کارا دارم میکنم. شما قبول ندارید از میکنم قائل بشید به روغم مالی شدن، یا به قول خودتون قرار بشید که فلک های جلعی هم رو هم دیگه سر میخورن. اونا دیگه مهم نیست، ما داریم میگیم حرکت انجام میشیم. اگر ثابت شد مشکل دیگری و فلک باطل شد و خب میزن حد دیگه میزنیم، اما این مشکلاتی جانگید بحث فلک رو باطل نمیخوام بگیم فلک هست، ولی اگه فلک باشه حرکت های مختلفشون قابل حله، احتیاجی به روغن مالیم هم نداره. خب توجه کنید در این فصل وقتی ما وارد شدیم که فصل سیوم بود از همه شیشون، در این فصل گفتیم چهار تا مدعا داریم. مدعای اول این که اجرام عالیه کسی در اینو ثابت کردیم. مدعای دوم این بود که محرکات این اجرام که نفوسن کثیرن، این هم ثابت کردیم الان ازش فارغ شدیم. میخوام وارد مدعای سوم بشیم. مدعای سوم این است که متشبقات این نفوس کثیرن، یعنی چیزهایی که نفوس به عشق اونها و به شوق اونها حرکت میدهند، یعنی عقول. میخوام ثابت کنیم که عقول هم کثیرن. اساس بحث ما در این قسمت از نمکی شیشم همین بود که اثبات کنیم وجود عقول و کثرت عقول را. پس این بحث سومی که ما میخواییم درش وارد بشیم بحث اساسی ماست در این نمکی. ایشون میفرماد که تمام این افلاک که متحرکند یا نفوس که محرکند، تمامشون در داشتن سبب حرکت یعنی سبب شوقی مساوی هستند. یعنی اگر این فلک دارای نفسی است که نفسش مشتاق به عقل، اون یکی دیگر دارای نفسی است که نفسش مشتاق به عقل. همه در این مسئله یکسانند. پس اگر این فلک مشتاق الهی دارد که عقل است، اون یکی دیگر مشتاق الهی دارد که عقل است. و به این ترتیب معلوم میشه همونطور که افلاک متعددن، مشتاق الاله هاشونم که اقولا متعدده، پس در دو دقیق ثابت. این چنین نیست که یکی از این افلاک یا نفوس فلکی مشتاق الاله داشته باشه یکی دیگه نداشته باشه. این در داشتن مشتاق الاله یا نداشتن شبیه همن. اگر ندارن هیچ کدوم ندارن، اگر هم دارن همه دارن. پس وقتی افلاک و وقتی ثابت کردیم که عقل موجود است به عنوان مدبر و به عنوان مشتاق الاله، و ثابت هم کردیم که هر کدوم از اینها مثل همان در داشتن مشتاق الاله، قهرن تعدد مشتاق الاله لازم میاد، چون تعدد مشتاق داریم، چون مشتاق ها متعددن، مشتاق الاله باید متعدد باشیم، یعنی قبول متعدد. توجه کردید مدعای سوم با همین بیان مختصر ثابت شد، چون بیشتر مواد این مدعا قبلا اثبات شده بود، دیگه برای اثبات زحمت زیادی نداشتید، خیلی مطالبش قبلا گفته شد. فقط یک مشکل وجود داری و اون قول بعضی هاست که گفتن این فلک دانی مشتاق فلک عالی است، فلک عالی مشتاق فلک اعلای از خودشه، همینطور برید بالا هر پایینی مشتاق بالایی است، و همه اینها که ملاحظه کنید مشتاق اون نهمی است، نهمی دیگه مشتاق به هیچی نیست، چون مشتاق به هیچی نیست حرکت هم نمی کنه. این گروه فلک نهم رو ساکن گرفتن، چون مشتاق الهی کور برشنه، فلک های پایین رو همه شو متحرک گرفتن، گفتن هر پایینی مشتاق بالاتر از خودشه، به خاطر بالاتر از خود حرکت میکنه، اون بالایی هم به خاطر بالاتر از خود حرکت میکنه، تا برسون به فلک نهم که چون بالاتر نداره دیگه حرکت نمیکنه. بعضی اینطوری گفتن اگر این مبنا ثابت بشه، نه تنها تعدد و عقول ثابت نمیشه، بلکه حتی یک دونه عقل هم ثابت نمیشه، و به مدعای ما خسارت جدی وارد میشه. به همین جهت ابن سینا وارد ابطال این قول میشه، و این قول قبلا ابطال کرده بود، الان اشاره میکنه، اشاره میکنه که تو دانستی با گذشت بعد با گذشته ما که نمیشود گفت جسمی مشتاق جسم بالاتر از خودشه، که به همین جهت این قول مردود میشه. وقتی این قول مردود شد، دوباره همون قول قبلی است که فلک دارای نفس، نفس مشتاقه، نفس مشتاق به چیست؟ به بالاتر از خودش، بالاتر از نفس چیست؟ عقل. پس عقل موجوده، و چون مشتاق ها همه مثل همند و متعددند، پس مشتاقونه در هم باید متعدد باشه. این تمام حرف ما در مدعای سوم. هم اصل بحث رو مطرح کردیم، هم اشکالی رو که احتمال داشت بنابر قول بعضی ها بر ما وارد بشه، با رد قول اونها رد کردیم. این بدیهی تعدد مشتاق مستلزم تعدد مشتاق الیه بدیهی، چون مشتاق ها فرق دارن، نه که حرکت های مختلف میکنن، فرق دارن، نمیتونن همه به یک مشتاق، به یک مشتاق الیه اکتفا کنن، مشتاق الیه ها باید متعدد باشن. چیز مختلفی؟
بعدش مختلف
وضعشون نسبت مشتاق الاله
مختلفه،
وضعشون نسبت مشتاق الاله مختلفه، مشتاق الاله عقله، نمیشه موجودی رو وضعشو با عقل سنجید، عقل که وضع نداره، عقل وضع نداره، چیزی رو نمیشه با عقل سنجید و وضعش با عقل مختلفه، وضع نمیشه نسبت داره. درسته این طرف که جسم وضع قابل وضعه، اون طرف که عقل قابل وضع نیست، وقت نمیشه با وضع این فلک با عقل مختلفه، لذا حرکت مختلف میکنه. شما میفرمایید عقل واحد باشه، این اجسام اوضاع مختلف با عقل داشته باشن و به خاطر اوضاع مختلف حرکات مختلف پیدا کنند، در حالی که مشتاقان الهی یکیست. خب این حرف خوبی است، ولی به شرطی که این اجسام بتونن با عقل وضعی برقرار کنن، در حالی که عقل مجرده که چی نمیشه با او، با عقل نمیشه چی وضعی برقرار کنن. نسبت جسم مادی با عقل نسبت مادی نمیتونه برقرار کنه، ولی نسبت تدویر اونم محل واسطه میتونه برقرار کنه، نسبت تدویر اونم محل واسطه نه بلاواسطه.
همین
نفوس بحثشون با عقل این احوال شدت نداره، نفوس رو عقل هم که بحث نداره. ما داریم افلاک رو میگیم، افلاک قابل بحث هم، نفوس اصلا قابل بحث هستن. شما میخواد بحث نفوس رو با عقل بسنجید، هیچ کنون از این طرف بحث نداره، نه عقل نه بحث. یک طرف اگر جرم باشه از کردم این طرف قابل بحث هست، ولی اون طرف قابل بحث نیست. شما بحث رو میبرید سراغ نفوس و عقول که اون اصلا بحث نداره، چرا؟ چون هر دو طرف مجرده، از بحث خالی.
تعدد مشتاق زمانی
افلاک به قوان و عقول به فعلن، این افلاک میخواهند در افاظه بالقوه بالفعل شدند، همین همه شون همین میخواهند. پس اینطور نیست که شما بفرمایید این فلک میخواهد به اون صفت عقل شبیه شود، این فلک دیگه میخواهد به صفت دیگر همون عقل شبیه شود. میخواهد عقل رو یکی بیرید داره اوصاف متعدد و بگوید که این فلک به یه صفت میخواهد شبیه شود، اون فلک دیگه به یه صفت دیگه میخواهد تشبیه شبیه بشه، لذا حرکات های مختلف میکنند چون اوصاف مختلف در نظر شده. این که درست نیست. شما گفتیم وصفی که فلک میخواهد در اون وصف به عقل شبیه شود افاظه است، منتها فلک افاظه بالقوه دارد، عقل افاظه بالفعل دارد. فلک با حرکت مداوم هی این بالقوه ها رو به بالفعل تبدیل می کند و می خواهد خودش را بر یک بالفعل مستقر نگه دارد تا شباهتش با عقل به هم نخورد. این کار فلکه. خب عقل یک صفت دارد به نام افاظه، این فلک به این شبیه. خب اگر فلکی دیگر باز به همین صفت شبیه باشه، اون فلکی دیگر نمیتونه مخالف فلک اول بچرخه، در اون دیگر میچرخه. پس معلوم میشه که به صفت افاظه از عقل دیگر مشتاقه، نه به صفت افاظه از همین عقل. متعدد لازم مشتاقان الان متعدد میشه، وقتی مشتاقان الان متعدد که نمیگون متعدد و وقتی مناسب و تعلمو انها، یعنی این افلاک یا حتی نفوس، فرق نمی کنی به افلاک زمیر وجبون یا به نفوس، این افلاک کلها در سبب حرکت شوقیه تشبیهیه تشبهیه همه شون در داشتن سبب حرکت شوقیه که به غرض تشبه انجام می شود علاقه یاسم واحد هم. یعنی اگر او مشتاق اله دارد، او یکی دیگه مشتاق اله دارد، نمی شود این مشتاق اله داشته باشه اون نداشته باشه. سبب حرکت شوقیه اونها وجود مشتاق اله و در داشتن این سبب و در داشتن مشتاقان اله مشترک هم، یعنی اگر این اون مشتاقان اله داره اون یکی دیگه هم داره. پس اگر افلاک متعددن مشتاقان اله ها متعددن و همال مشتید. مدعای سوم با هم یه خط ثابت شد از و تعلمون میخواد اون مذهب مخالف رو که آسیب به این مدعا میزنه باطل کنه. مذهب مخالف چی بود؟ این بود که هر فلکی به فلک ما با خودش مشتاقه، با اون فلک مخلوق مشتاقان اله هست و این فلک مادون دیگه لازم نیست مشتاقان اله مجرد بخواهی بشید. اصلا این نصر اگر ثابت بشه، نه تنها تعدد اخلاق که اصل عقل ثابت نمیشه. به این جهت ابن سینا میخواد این مذهب رو باطل کنه و تعلم که جایز نیست گفته شود آنچه که گاهی گفته میشود. این ما رو با مویقال نشون میده که این احتمال قائل هم داره، فقط صرف احتمال نیست. تعلم انه لیس یجوز که گفته شود آنچه که گاهی گفته میشود. آنچه که گاهی گفته میشود چیست؟ این نصافل من های این من الافلاک معشوقه الخاص و مافوقه، معشوق خاصش مافوقش. وقت اون فلکنه هم معشوق عامه، معشوق همه است، هر کدوم یه معشوق خاص داره، به خاطر معشوق خاص خودش هم حرکت میکنه، معشوق خاصش مافوقش. همه معشوق، همه عاشق ها که برن آخر سر منتهی میشن فلکنه هم، فلکنه هم معشوق عامه همه است. نمیشه گفت معشوق خاصه هر فلکی مافوق خودشه. اگر اینو گفتیم بر دلیل ما و بر مدعای ما ایراد وارد میشه، ولی این مطلب مثلا باطلی است که در جای خودش گفتیم. تعلمو میدانی، یعنی من قبلا بحثش کردم و الان در ذهنی که هست پس میدانیم این مطلب. و هذا هو المطلوب الثالث، خارجی میفهمد این مطلوب الثالث از چهار مطلوبی است که در این فصل ما تاکید میکنیم. و هو معرفت کثرت الوقوع. خب فإن اختلاف الحرکت، شروع در بیان متن ابن سیناس و اثبات مدعای سلف، اختلاف حرکات اقتضا می کند اختلاف مبادی متشبقه را، یعنی مشتاق العلل. مبادی یعنی سبب، سببی که مشتاق العلل هستند و از ناحیه همین اشتیاق سبب شدن در حرکت، این چون مشتاق العلل بودن سبب حرکت شد. اختلاف حرکات اقتضا میکند اختلاف این مبادی را، و تعدد حرکات اقتضا میکند تعدد این مبادی را. بعد خواجه میفرماید که این مدعا در صورتی ثابت میشود که قول مزاحم را رد کنی. قول مزاحم این بود که هر فلکی مشتاق باشه فلک بالاتر خودش، اینو باید رد کنی. این نمایست بود و زالجه این مدعای ما بعد از این که باطل کنیم قول به این را که فلک سافل این نمایت حرکت شوقن الان فلک العالی، این قول را که میگوید فلک سافل حرکت میکند شوقن به فلک عالی، این قول را باید رد کنیم تا اینکه مدعای فعلی ما اثبات بشیم تمام از هم. تا اینجا عبارت ابن سینا توضیح داده شد، حالا اضافاتی رو خاطرش میکنه. والقائلون به، کسانی که قائل به این هستن که فلک سافل به عشق فلک عالی میچرخد، یجعلون اول افلاک را که فلک نهم است ساکن، فلکن ساکنن متشبقن، که او متشبق هست مشتاق چیزی نیست. ینقطع به وسیله اون فلک نهم اشتیاق، یعنی از این پایین که فلک قمر از اشتیاق به بالا شروع میشه تا به اون نهم که میرسه دیگه اشتیاق تموم میشه، اون نهمی اشتیاق به هیچی نداره. معشوق همه هست، مشتاق الی همه هست، ولی مشتاق به چیزی نیست. نمیشه بدونه مشتاق به چیزی، فلک بالا ساکنه، فلک بالایی دیگه نمیسرخه، ساکن قرارش داده، یعنی فلک نهم رو این گروه ساکن میدونن، ما متحرک میشه. و ها در رنگه مامال الهه عبال برکات البغدادی و اسند و الى بقرات منم کتم هم. و اینما عبر الشیخ از این قول به قولش گفت ما رو به ما یقال، تا اشاره کند به این که این فقط احتمال نیست بلکه مذهبیست لقومه. و چون مقدم و چون گذشت ابطال این رأی در فصل دوازدهم از این نمط، مصنف در اینجا متعرضش نشد. این و ایزا سبت نتیجه‌گیری از بحث